أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی توفیق و سربلندی و شادابی و سلامتی برای همه عزیزان از فضلای بزرگوار رو دارم. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی الطاف خفیه خودش رو شامل حال همه ما و شما بکنه و همه طاعات و عباداتی که انجام میدیم در هر ساعتی از شبانه روز مورد عنایت حضرت حق قرار بگیره، خصوصا عنایاتش رو شامل حالمون بکنه و چشمان گناهکار ما رو به جمال منور و نورانی و سیمای ملکوتی ولی عصر و صاحب نعمتمون حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف روشن و منور بکنه. خداوند منان رو شاکر و سپاسگزاریم، توفیقی عنایت فرمود، سال دیگر از سال تحصیلی رو در خدمت علوم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله بودیم، مباحث اصول فقه رو در مکتب تشیع با هم مرور کردیم و علی الظاهر امروز به آخرین جلسه از این سال تحصیلی رسیدیم. یقین داریم که خداوند این تلاش ها و زحمت های شبان روزی رو بی اجر و بی پاداش نخواهند گذاشت و در این حال از بارگاه ربوبی طلب می کنیم که همچنان توفیق نوکری و شاگردی در مکتب پویای اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین رو به همه ما عنایت بکنه تا بتونیم با مقدماتی که برای استفاده از کتاب و سنت لازم است ارتباط داشته باشیم و با فراگیری علوم مختلف خودمون رو برای هرچه علمی کردن اعتقادات خود و دفع و رفع شبهاتی که متوجه این مکتب میشه آماده بکنیم. عزیزان من، علم اصول با وجود اینکه معترفیم قدری تورم پیدا کرده، اما از علوم تأسیس شده به وسیله ائمه و توسعه یافته به وسیله اصحاب ائمه و به دنبال اون به وسیله علما و بزرگان دین هست. هرچند امروزه مثل بسیاری از مطالب دیگر از اونجایی که الانسانو عدو و ما جهل از سوی مخالفین خودش مورد هجمه و حمله است، بعضی ها به جای اشکال های فرعی که به هر حال منکر اون نیستیم اساس وجودی علم اصول رو میخوان زیر سوال ببرند، اما غافلند از اینکه این علم علاوه بر تمرین و ریاضت ذهنی و به عنوان مقدمه غریبه برای استنباط احکام دین از کتاب و سنت جایگاه ویژه‌ای داشته و داره و با شبه پراکنی های افرادی که با این دانش مغرضانه برخورد می کنند هرگز اهمیت خودش رو از دست نخواهد داد و شاگردان مکتب صادقین علیهم السلام هرگز از تحقیق و تفحص، از کنکاش و پژوهش و تدریس و تدرس این علم دست بر نخواهند داشت. به هر حال آخرین بحثمون در ادامه بحث از مطلق و مقید و بیان الفاظی که به عنوان مصادیق بارز مطلق شمرده شدند و بررسی مقدمات حکمت که به عنوان مقدمه عامه عقلیه برای انعقاد اطلاق مطرح شد، می رسیم به انصراف که به هر حال در جاهای مختلف مطرح میشه. یکی از مسائلی است که در اصول و در فقه مورد ابتلاست و در موارد عدیده ای با اون مواجه میشیم. اون مقداری که من میخوام تو این جلسه به اون بپردازم اینه که گفتن وجود انصراف مانع از انعقاد اطلاق، اگر لفظ مطلق به بعض افراد یا به بعض اصناف یا به بعض انواع خودش انصراف داشته باشه، نمیشه به اون استناد کرد و با اطلاق چنین خطابی حکم شرعی رو به دست آورد. اون چه که اجمالا باید عرض بکنم اینه که مراد از انصراف این نیست که مثلا در این بحث مقید از نظر مصداقیت اکثریت افراد مطلق رو تشکیل بده، کثرت وجود افراد یا این فرد یا این صنف یا این نوع نیست، بلکه مراد اینه که مطلق کثرت استعمال در مقید داشته باشه. منتها این کثرت استعمال در مقید که ازش به انصراف تعبیر میشه دارای مراتب گوناگونی است که در بعضی از اون مراتب بله ما هم قبول داریم که وجود انصراف مانع از انعقاد اطلاق و تمسک و استناد به اطلاق، اما در بعضی از مراتب نمیشه این مطلب رو پذیرفت. به هر حال برای اینکه مراد از این بحث بیشتر روشن بشه، انواع پنجگانه انصراف رو که در کلام مرحوم آخوند در کتاب گرانسنگ کفایه مورد اشاره قرار گرفته و آخوند در همون اواخر جلد اول در صفحه 388 و 389 به این مطالب پرداخته اند، ما هم به اجمال این بحث رو از نظر میگذرونیم. خب انصراف رو مراتبش رو بگیم تا علاوه بر روشن شدن معنا و مراتب انصراف در کنار اشاره بکنیم که کدوم یک از مراتبش مانع از اطلاقه. اولین مرتبه از مراتب انصراف بدویه. انصراف بدوی به این معناست که به محض شنیدن لفظ مطلق ذهن عرف به فرد یا صنف خاصی منصرف میشه و همون فرد یا صنف به ذهن میاد در بدو امر، ولی با اندک تأملی این انصراف چون ریشه در عمق ذهن نداره از بین میره و معلوم میشه که میان این فرد یا صنف با سایر افراد یا اصناف مطلق تفاوتی وجود نداره. مثلا به لفظ به محض شنیدن لفظ انسان، بسته به این که ما با چی بیشتر برخورد داریم، با کدوم نژاد از انسان. خب معلومه ما تا میگیم انسان، انسانی از مثلا نژاد آریایی با مثلا زبان فارسی و رنگ خاص به ذهن میاد، ولی بلا فاصله وقتی یه ذره تأمل میکنیم این انصراف زائل میشه. ما چه دلیلی داره که منظور از انسان فقط ایرانی ها باشن، آریایی ها باشن، نمیدونم فارس زبان ها باشن؟ نه، انسان مطلقه، انسانه و هر نژادی با هر گویشی در هر نقطه از نقطه جغرافیایی از دنیا رو شامله. پس در بد و امر از شنیدن لفظ صنف خاصی یا فرد یا نوع خاصی به ذهن اومد، اما این صنف خاص یا این فرد یا این نوع به محض تأمل زائل شد. اطلاق جای اون فرد یا صنف یا نوع رو گرفت، بس انصراف، انصراف بدوی بوده نه استمراری، با اندک تأملی از بین رفت. خب آیا این انصراف، مثلا اگر به من گفتن اکرم انسانن و انصراف بدوی پیدا کرد به یک ایرانی، مانع از اطلاق میشه؟ دیگه من نمیتونم غیر ایرانی رو اکرام بکنم یا نه؟ مسلمه که این انصراف، انصراف بدوی زائل به تأمل، استمراری نداره تا مانع از انعقاد اطلاق بشه. پس این انصراف، انصراف بدوی، مانع از انعقاد اطلاق نیست. این قسم اول از انصراف و حکمش هم روشن که مانع از اطلاق نیست. قسم دوم از انصراف، انصراف ظهوریه. مراد از انصراف ظهوری اینه که در اثر کثرت استعمال لفظ مطلق در فرد یا صنف خاصی، یه انس ذهنی بین لفظ و این فرد یا صنف یا نوع، حالا فرقی نمی کنه، حاصل میشه، به طوری که به محض شنیدن لفظ اون فرد یا صنف بی اختیار در ذهن حاضر میشه و لفظ در اون معنا که در واقع مقیده نه مطلق ظهور پیدا میکنه. خب ظهور دیگه، به مرحله ظهور رسیده. خب وقتی به مرحله ظهور رسیده، با توجه به حجیتی که برای ظهور قائلیم، کل ظاهر حجه، پس این انصراف دارای اعتبار و ارزشه. از لفظ مطلق، این لفظ مقید به ذهن میاد، ظهور انصرافی در مقید داره. این قسم از انصراف، یعنی انصراف ظهوری، خب معلومه مانع از انعقاد اطلاق میشه، اطلاق به ذهن نمیاد، به خلاف قسم اول که مانع از اطلاق نیست. قسم دوم مانع از اطلاقه. اما قسم سوم از انصراف، ازش تعبیر میشه به انصراف تیقنی. انصراف تیقنی این که انس ذهنی بین یک لفظ، یه لفظ مطلق، با فرد یا صنف خاص وجود نداره، انس وجود، انس ذهنی وجود نداره. اما بدون اینکه انس ذهنی بین یک لفظ با فرد یا صنف خاص وجود داشته باشه، قدر متیقن در مقام تخاطب ریشه انصراف باشه. قدر متیقن در مقام تخاطب را هم در بیان آخوند در جلسات گذشته داشتیم. اگر متکلم در رابطه با فردی یا نوعی یا صنفی از مطلق با مخاطب خودش گفتگو بکنه، از محسنات او بگه، از فضائل او بگه، از خصوصیات او بگه، بعد لفظ مطلق رو بگه، به خاطر این قدر متقنه در مقام تخاطب این فرد یا صنف یا نوع خاص که مقید هست به ذهن خطور میکنه. اینو بهش میگیم انصراف تیقنی که ریشش، منشأش وجود قدر متیقن در مقام تخاطبه. طبق مبنای مرحوم آخوند که عرض کردم قبلا هم در مقدمات حکمت فرمودند، قدر متیقنه در مقام تخاطب مانع از اطلاقه. ایشون گفتن اصلا یکی از مقدمات حکمت عدم وجود قدر متیقنه در مقام تخاطبه. پس اگر قدر متیقن در مقام تخاطب باشد، اطلاق منعقد نمیشه چون مقدمه حکمت مفقود شد. خب طبق نظر ایشون پس انصرافی که مستند به قدر متیقن در مقام تخاطب باشه مانع از انعقاد اطلاق. اما بر اساس نظر ما که هماهنگ با بسیاری از متأخرین از اصولی ها مثل امام و دیگران رفتیم به سراغ این که نخیر، مقدمیت عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب رو به عنوان یکی از مقدمات حکمت قبول نکردیم. گفتیم وجود یا عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب ربطی به اطلاق نداره. خب پس بر اساس نظر ما انصرافی که مستند به قدر متیقن در مقام تخاطب باشد مانع از تحقق اطلاق نخواهد شد، به خلاف نظر مثل آخوند که ایشون این انصراف رو هم مانع از تحقق اطلاق دانستند. اما قسم چهارم از اقسام انصراف، انصراف اشتراکیه. انصراف اشتراکی عبارت از اینه که برای لفظ مطلق در اثر کثرت استعمال در یک معنا، معنای حقیقی ثانوی در عرض اون معنای حقیقی اولی پیدا بشه. برای معنای حقیقی اولی که وضع شده بود، الان در اثر کثرت استعمال وضع تعینی پیدا کرد در معنای دوم، و برای معنای دوم هم وضع شد. لذا لفظ دارای دو تا معنای حقیقی در عرض همه، بدون اینکه معنای حقیقی اول مهجور بشه. اینجا میگیم آقا لفظ شد مشترک لفظی، برای دو معنا وضع شده، حقیقت در دو معناست. خب در این صورت چنانچه متکلم لفظ مطلقی، این لفظ مطلق رو ذکر بکنه و قرینه معینه المراد نیاره که کدوم یک از دو معنا رو اراده کرده، بدون قرینه، بدون قرینه بر تعیین یکی از به معنای حقیقی لفظ مطلق را آورده. اینجا میگیم کلام دارای اجماله، مثل الفاظ مشترک دیگه. لفظ مشترک اگه قرینه نباشه مجمله. نمیدونیم کدوم یک از معنا اراده شده. خب وقتی دارای اجماله و ظهور در معنا در یکی از معانی نداره، خب معلومه در این صورت هم تمسک به اطلاق معنا نخواهد داشت. وجهش هم روشنه، برای اینکه شرط تمسک به اطلاق مقدمه حکمتی که برای اطلاق قبول کردیم این بود که متکلم در مقام بیان مراد باشه، نه در مقام اجمال یا اهمال. اینجا وقتی لفظ مشترک شده و متکلم هم مراد خودش رو از اون لفظ مشترک بیان نکرده، پس این لفظ شد مجمل، ظهوری ندارد. یعنی متکلم در مقام بیان نیست، در مقام اجمال، پس اطلاقی منعقد نشده تا بخوایم به اطلاق استناد بکنیم. اما پنجمین و آخرین مرتبه از مراتب انصراف که انصراف نقلیه، انصراف نقلی از انصراف اشتراکی هم بالاتره، به طوری که ابتداعا مثل همون انصراف اشتراکیه برای این لفظ در اثر کثرت استعمال در معنای مقید وضع ثانوی پیدا میشه و معنای حقیقی دومی حاصل میشه. فرض کنید لفظ صلات که در اصل لغت به معنای دعا وضع شده، در 80-90% تعبیرات شرعی به معنای اون افعال مخصوص است، اون عبادت مخصوص است، به معنای نماز، نه به معنای دعا. خب پس یه وضع تعینی، حالا به نفع حقیقت شرعیه یا به نفع حقیقت متشرعه که بحثی درش نداریم، اینجا در مقام این هستیم که یه وضع تعینی در این معنای دوم پیدا کرد، منتها بالاتر از اشتراک. این دو معنا، یعنی معنای حقیقی اول، موضوع لحی اول که به وضع تعیینی بوده، و معنای حقیقی دوم یعنی موضوع لحی دوم که به وضع تعیینی و در اثر کثرت استعمال بوده، در عرض هم نیستن. اتفاقا به نحوی شده که اون معنای حقیقی اول یعنی منقول عن اصلا فراموش شده دیگه، متروک شده، مهجور شده. الان دیگه در اون معنا بدون قرینه به کار نمیره. پس به خلاف اشتراک که اونجا معنای حقیقی اول و دوم در عرض هم بودن، معنای حقیقی اول مهجور واقع نشده بود، اما در نقل معنای حقیقی اول یعنی منقول عن مهجور و متروک شده. حالا از شنیدن لفظ معنای حقیقی دوم، بالفرض مثلا همون مقید که صنف یا فرد یا نوع خاصی از اون مطلق هست، به ذهن تبادر میکنه، اصلا معنای اول به ذهن نمیاد، او شد منقولون ان، متروک، مهجور. خب معلومه در این صورت هم جایی برای تمسک به اطلاق وجود نخواهد داشت، برای اینکه فرض اینه که معنای مطلق در واقع در اینجا بنابر فرض ما منقولون انه، به سبب کثرت استعمال لفظ در معنای مقید یعنی منقولون الی، اون معنای مطلق از دائره حقیقت خارج شد و جای خودش رو به معنای مقید داد، به طوری که در عرف در محاورات عرفیه وقتی این لفظ مطلق استعمال میشه، ظهور انصرافی در این معنای مقید پیدا میکنه و اون معنای مطلق اصلا به ذهن خطور نمیکنه، متبادر به ذهن این معنای منقول الیه. پس اینجا دیگه جایی برای تمسک به اطلاق وجود نخواهد داشت، چرا که اطلاق دیگه متروک شد، محجور شد. این پنج قسم و یا پنج مرتبه از مراتب انصراف که از فرمایش آخوند در کتاب گرانسنگ کفایت الاصول استفاده میشه. ریشه عرائض ما بیشتر در همون کتاب کفایه است، هرچند ایشون حکم همه این مراتب رو مطرح نکردند، با اشاره رد شدن، ولی ما حکم هر مرتبه ای را به دنبال ذکر همون مرتبه متعرض شدیم و معلوم شد تنها اختلاف ما با مرحوم آخوند در ارتباط با مرتبه سومه که عبارت بود از مرتبه انصراف تیقنی. اونجایی که منشأ انصراف به تعبیر ایشون وجود قدر متیقن در مقام تخاطب، اختلاف نظر فقط در اونجا بود و چشم در همونجا متعرض شدم. بازم عرض میکنم ایشون چون عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب رو یکی از مقدمات سگانه حکمت قرار دادند، در اینجا بر اساس مبنای خودشون وجود قدر متیقن در مقام تخاطب رو مانع از تحقق اطلاق میدونند و معتقدند که وجود انصراف تیقنی مانع از انعقاد یا تحقق اطلاق با وجود او نمیشه به اطلاق استناد جست. ولی از ذره ما که عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب رو به عنوان مقدمه ای از مقدمات حکمت نپذیرفتیم، گفتیم نه، وجود یا عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب در انعقاد اطلاق دخیل نیست، لذا فرمایش آخوند رو در اینجا با عرض پوزش قبول نداریم. ایشون فهمن که وجود قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از تحقق اطلاق، یعنی قد انصراف تیقنی مانع از انعقاد اطلاق و با وجود چنین انصرافی نمیتوان به اطلاق استناد جست و ازش بهره گرفت و استفاده کرد. ما میگیم نه خیر، این مطلب قابل قبول نیست و ما وجود انصراف تیقنی رو مانع از تحقق اطلاق نمیدونیم، بلکه معتقدیم که وجود یا عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب ربطی به اطلاق نداره. این هم تمام بحثی که در رابطه با مسئله انصراف میخواستیم خدمت عزیزان عرض بکنیم. بازم در پایان برای همه عزیزانم آرزوی توفیق و سلامتی و سعادت و مرضی المرام بودن رو دارم و از بارگاه ربوبی توفیقات روزافزون رو براتون مسئلت میکنم. برای بنده جای سعادت بود که سال دیگری رو در خدمت عزیزان بودم و امیدوارم انشاءالله اگر حقی بر گردن حقیر دارید به بزرگی خودتون ببخشید و همون گونه که بنده به یاد شما هستم و در مزان استجابت دعا از دعاها فراموشتون نمی کنم، امیدوارم که شما عزیزان هم حقیر رو در مزان استجابت دعا در لیست ملتمسین دعاتون قرار بدید و فراموش نکنید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.